بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. نهضت خانه‌سازی برای محرومین و مستضعفین، خب وضعیتش روشنه، نقشش، اهمیتش، کارکردش و یک حرکت بسیار بزرگ انسانی انقلابی. ولی میخوام با اجازه دوستان یک بحثی رو در حوزه فلسفه مسکن و نسبت خانه با بعضی مفاهیم انسانی عرض بکنم که امروز در جهان، در مباحث آکادمیک جهان مطرحه و ما متاسفانه با اینکه باید بیشتر از بقیه در دنیا به این قضیه توجه کنیم، ولی مثل که واقعا کمتر توجه داریم به این قضیه. امروز شما بدونین یه ارتباطی بین فلسفه های اخلاق و حقوق و علوم اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسی و اینا با مسئله مسکن و مسکنسازی مطرحه تو دنیا، یعنی تو دانشکده های معماری و شهرسازی و مسکن و اینا، برخلاف چند دهه پیش، امروز جزء مواد درسیشون از جمله مباحثیش که کاملا به این حوزه ها مربوط میشه. و این نکته فوق العاده جالبه که در منابع اسلامی ما از 1400 سال پیش که این مقولات انبوه‌سازی مسکن و نقش معماری و شهرسازی و اینا در اخلاق عمومی، فرهنگ عمومی، حقوق عمومی، اصلا این چیزا تو دنیا مطرح نبوده، در منابع اسلامی به این مسائل توجه شده و ما باید این رو یه نقطه شروعی بدونیم برای یک نگاه مجدد، یه بازنگری به مسئله مسکن و خانه، شهرسازی و معماری از منظر تفکر اسلامی انقلابی، اگر مدعی تمدن سازی هستیم. حالا چون فرصت کوتاه، به همه ابعادش نمیشه پرداخت، من فقط به سه بعد از ابعادی که در روایات ما، روایات اسلامی، ارتباط داده شده مسئله مسکن با اونها در قرآن و حدیث اشاره میکنم و در پایان عرایزم هم اگر فرصت بود نمونه هایی از پرسش های مهمی که امروز جهانی است در این عرصه مطرح اشاره خواهم کرد و ببینیم که ما احتیاج داریم حتی به کرسی های نظریه پردازی در حوزه مسکن، معماری و شهرسازی، و ایجاش هم در دانشکده های معماری و دانشگاه های هنر ما خالی است، هم در نهادهای حکومتی که در جهت تولید مسکن و شهرسازی و اینا مسئولیت دارن، مدیریت‌های شهری. این کاریه که در دانشگاه، مثلث دانشگاه و حوزه و مدیریت‌های شهری باید به این قضیه توجه بکنن. امروز، حالا 1400 سال پیش، توجه زیادی شاید نبود به ارتباط مسکن و خانه و شهرسازی و معماری با مباحث فلسفی و انسانشناسی و حقوقی و اخلاقی، ولی امروز دیگه در دنیا اینا هم مطرحه. اون سه بعدی که بهش اشاره میکنیم، یکیش نگاه اسلام به نقش خانه و معماری و شهرسازی در آرامش روحی انسان. اصلا اینکه خونه رو تعبیر به جای خونه تعبیر به مسکن میشه، مسکن ریشش چیه؟ سکنا و سکون، یعنی آرامش. این یعنی نگاه اسلامی و قرآنی. اصلا این تعبیر سکن در مورد خانه و ساختمان در قرآن کریم آمد. میفرماد در آیه 80 سوره نحل، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله جعل لكم من بیوتکم سکنا. خیلی تعبیر مهمیه. اولا نسبت دادن مقوله خانه و جعل مفهوم و نهاد خانه برای بشر، نسبت دادنش به الله، یعنی خانه و مسکن یک نهاد الهی و دینی است، جعل الهی است. خدایی که انسان را خلق کرد، برای او خداوند در فلسفه آفرینش انسان یه مقوله‌ای به نام آرامش انسان در دنیا مطرحه، مهمه برای خدا. خداوند انسان به علاوه سکن میخواد، نه انسان منهای سکن. بنابراین هر چیزی که با فلسفه خانه که سکن و آرامشه به تعبیر قرآن منافات داره، یعنی منشأ اضطراب، استرس، نگرانی است، فشارهای روحی، فشارهای جسمی است، اینا با فلسفه اسلامی خانه و معماری و شهرسازی منافات داره. حالا شما ببینید چه چیزهایی، هر مقوله‌ای که از ترافیک، از آلودگی صوتی، از آلودگی هوا، چه از کوچک بودن، بیش از اندازه کوچک بودن خانه، از حریم خصوصی نداشتن، از تو هم بودن خونه ها، تبدیل شدن خانه به لانه، یا از اون طرف تبدیل شدنش به موارد اسرافی و اشرافی و اطرافی، هر دوتای اینا که او آرامش الهی رو از انسان و از خانواده سلب میکنه با فلسفه انسانی و اسلامی خانه و مسکن و شهرسازی و معماری در تفکر قرآنی منافات داره. از همین عبارت که الله جعل لکم من بیوتکم سکنا، خداوند خانه های شما رو جای سکونت و آرامش برای بشر قرار داد. خدا آدم رو خلق کرده و جوری خلق کرده که بدون خانه، بدون مسکن آرامش نخواهد داشت. انسان یه موجود آواره، تیپا خورده، سرگردان نیست ذاتاً. خداوند این انسان را محتاج به آرامش و این آرامش را مرتبط با مقوله معماری، خانه‌سازی و شهرسازی تعریف کرده. این خیلی نکته مهمه. بنابراین تا همینجا چند تا استفاده بکنیم از این آیه کریمه، استفاده های حد اقلی. یکی نسبت خانه و آرامش، سکن. این رو اسلام به رسمیت میشناسه، این رو قرآن جزء حقوق بشر میدونه، جزء حقوق انسان میدونه که همه حق دارند خانه داشته باشند و همه حق دارند خانه ای داشته باشند که به اونها آرامش بده. سکن یعنی اگر نوع شهرسازی و معماری ما ضد سکن باشد، مدام اضطراب، استرس. مثلا صدای از خونه همسایه به این خونه میاد، این ضد سکنه. شما هر لحظه میگه الان من با داره با خانم حرف میزنی، میگه همسایه میشنوه یا نمیشنوه. نوع معماری، نوع ساختمان سازی که حریم امنیت صدا نیست، امنیت حریم تصویری نیست، حریم خصوصی نداره، ای ضد سکنه، ضد آرامشه. خونه جوری باشه که درش نمیتونی صله رحم، ارتباط دبست، فامیلی، میهمانی غیر اشرافی معمولی داشته باشه، ای ضد سکنه. آقا هر چه که آرامش رو از انسان میگیره خلاف فلسفه اسلامی معماری و شهرسازی است دیگه. حالا شما ببین، بررسی کن به لحاظ علمی تجربی، ببین چه چیزهای ضد سکنه. این یه فرقه. پس یکی از تفاوت‌های بسیار مهم بین معماری شهرسازی اسلامی و غیر اسلامی اینه که آیا به سکن و آرامش انسان و مردم توجه داره یا نه، و چقدر توجه داره، و این آرامش ابعاد داره، ابعاد امنیتی بهداشت. مثلا اگه خونه معماری جوریه که هر لحظه میگی ممکنه دوز بیاد تو خونه، یا ممکنه عرض شود که ارتباطات عاطفی در خونه تضعیف میشه. شما میدونید خونه رو میشه جوری ساخت که اعضای خانه همه پشت به هم و با کمترین ارتباط با هم باشن. نحوه چینش خونه و اتاقها و اینا میتونه جوری باشه که روابط خانواده رو به هم باشن. نوع معماری و شهرسازی میتوانه تأثیر بگذاره در میزان خشونت در یک خانواده یا جامعه، یا کم کردن خشونت، حسن زن و سوء زن ایجاد کردن. نوع معماری و شهرسازی میتونه توی یک جامعه رقابت منفی ایجاد کنه، چشم هم چشمی مردم نسبت به هم کینه و حسادت رو در جامعه ترویج کنه. نوع معماری و شهرسازی میتونه احساس برابری و برادری رو در یک جامعه ترویج کنه. ببینید، پس یک بُعد مسئله آرامش انسانه، و همینطور اینکه این ارتباط، این سکن امر الهی است، امر سکولار نیست. چون خانه سازی و شهرسازی و معماری هم میتونه دینی و غیر دینی، یعنی ماده محور، دنیا محور باشد، یا نه مسائل فراتر از اون. این یکی. و بزرگ و کوچک بودن خونه، حتی در روایت مثلا پیامبر فرمودن من سعادت المسلم سعت المسکن، فرمودن یه سبک زندگی راحت اسلامی و در این حال رضایت برانگیز و خوشبختی آور، یه خونه‌ای تنگ و ترش نباشه که به هر طرف میپیچی دستت سرت بخوره به در و دیوار، معلوم نیست کجای خونه کجاست. خونه‌ای که وقتی واردش میشی میخوای خفشی. حالا البته ممکنه بگی آقا مشکلات مالی، اقتصادی، زمین، نمیدونم کو فلان، نه محمد دلشون میخواد خونه های بزرگ داشته باشن، نمیشه. اون بحث دیگه ایه، اون بحث دیگه ایه، اون بحث تجربه و عقل و مدیریت و تلاش و کار و امکانات و شرایطه. ولی اگر عادلانه باشد، همه داشته باشن، امکانش باشه، بگن آقا خونه اسلامی، معماری اسلامی، اتاق و خونه های کوچک، تو در تو، خفه کننده، یا نه گسترده تر و فضای تنفسی، میزان چشمنداز وسیع تر، اینا کدوم اسلامیه؟ معلومه دومی اسلامیه. چون اتفاقا اون اولی خودش از چیزایی است که آرامش رو میگیره، از انسان سلب میکنه. بنابراین خانه اسلامی باید مسکن باشه، نه فقط ساختمون و آجر و خوابگاه نیست که فقط خوابگاه باشه و بیای اونجا غذای بخوری و صبح بری بیرون. خانه جزء مهم و بلکه اصلی از زندگیه. یک علتی که در بعضی کشورها خونه نه فرش میکنن نه هیچی، یه تخت یه میز غذاخوریه، چیز دیگه نیست، برای که اونجا مسکن نیست، خوابگاه فقط. خانه اسلامی فقط ساختمون و سایه بالا سر نیست، یه محل تجدید نیرو، تجدید نفس، محل تقویت عاطفه و احساسات، یه بارانداز عاطفی، اجتماعی، احساساتی. یعنی تو خونه زن مرد به هم روحیه میدن، از هم روحیه میگیرن، به هم امید میدن، از هم امید میگیرن، به بچه‌ها قدرت روحی میدن، بچه‌ها به اونا نشاط میدن. تو خونه اسلامی خیلی کارا میشه، خیلی اتفاقات میفته. فقط خوردن و خوابیدن یه ساختمون نیست، مسکنه، سکنا، سکن، آرامش. یعنی خانه در ساختمان، معماری، شهرسازی در فرهنگ اسلامی علاوه بر کارکرد جسمی که شما به جایی باید باشه که توی زمستون سرما نخوری، توی تابستون گرما نخوری، زیر آفتاب مثلا چی نشی، غیر از این و علاوه بری که ملاحظات مربوط به جسم ماست، بسیاری چیزای دیگه هم هست که مربوط به مسائل اعصاب و روان و روح و شخصیت و کرامت انسانه. اینا هم باید رعایت بشه. خب پیامبر فرمودن یک خانواده مسلمان، یک سبک زندگی خوب، ما میخوایم اینجوری باشه که معماری، شهرسازی، امکانات اقتصادی جوری باشه که همه المسکن الواسع، خونه بزرگ داشته باشن. البته نه خیلی بزرگ اسرافی. همین الان شما میدونین تو دنیا جزء وسیع ترین مسکنها در دنیا یکیش ایرانه. یعنی ایران طبق آمار جهانی دو سه تا کشورن که خونه های مردم خیلی بزرگه، یکیش ایرانه، دو سه تا کشوره. و الا خیلی کشورهای دنیا ما رفتم، شما هم رفتید دیدید، من هم تو اروپا هم تو از اروپا تا ژاپن خونه های مردم استاد دانشگاه معمولی رفتم، یه خونه خیلی کوچیک، خونه استاد دانشگاه. رفتم تو ژاپن دو تا اتاق استاد دانشگاه توکیو، بعد میگفت ما اینجا زمستونا سرده یکم گرم میکنم اتاق هوا بگیره، گرم هیچ وقت نمیشه، بعد با لباس گرم میخوابم. در حالی که اومدم ایران خونه های ایرانیا میبینم وسط زمستون اینقدر اتاق خونه ها گرمه که لباس زیر تنشونه، باز پنجره ها رو هم وا میکنن. اصلا تعجب میکرد، میگم من هیچ جای دنیا ندیدم مثل شما ها زندگی کنم، مثل ایرانی ها. اصلا عقل تو زندگیتون نیست، عقل برنامه ریزی ندارید اصلا. نفت مفتم دارید، سوخت مفت دارید، ولی عقل برنامه ریزی اصلا شما عقل معاش ندارید. اصلا ما به خواب شبمونم نمیبینیم اینجوری بخاری ها روشن، چیا روشن، چراغا روشن، برقا همه جا فلان، خونه های به بزرگی اکثر. در این حال پیامبر فرمودن اگر مانعی نباشد خونه همه، نه اسراف و اینا، ولی همه خونه بزرگ. یا فرمودن امام باقر علیه السلام من شقاء العیش ضیق المنزل، یکی از بدبختی های زندگی خونه کوچک و اتاقای کوچک تو در توی که فضای تنفسی نداری توش. این یک بود. پس ببینید یکی مسئله ارتباط معماری، شهرسازی و خانه‌سازی، للمؤمن فی ساعت المنزل راحه، یعنی زندگی ایمانی زندگی منهای راحتی نیست. راحت، راحت بودن یه مفهوم اسلامی. آخه بعضی فکر میکنن وقتی میگن تقوا، تهذیب نفس، از دنیا سجن المؤمن، این معنیش اینه که همه جا باید زجر بکشی تا اسلامی باشه. نه، اون زجری که گفتن، مشکلاتی که گفتن تحمل کن، مشکلاتی که ناشی از حرامه، یعنی باعث سقوط انسان میشه، اونو میگن سجن المؤمن. و الا مشکلاتی که با عقل و با رعایت مناسبات درست حقوقی اخلاقی قابل حله، اسلام میگه حلش کن. ببین اگر راحت بودن یه ارزش اسلامی نبود، امام صادق علیه السلام نمیفرمودن للمؤمن فی ساعت المنزل راحه. یعنی یک خانواده مسلم مؤمن زندگی مؤمنانه، چون میگه مؤمن، زندگی مؤمنانه و ایمانی و دینی است، سبک زندگی دینی است، اما توأم با راحتی، زندگی دینی راحت، اما راحت نه به معنی اشرافیگری و تجمل و اسراف و ریخت و پاش، همون مقداری که نیاز داریم واقعا. پس ببین مفهوم راحتی، خواهش می‌کنم دقت کنید، تو فلسفه معماری و شهرسازی و فلسفی علوم انسانی خیلی مهمه این بحثا. و توجه داشته باشید اینا این روایت ها مال دورانیه که اصلا کسی تو دنیا یه حرفا رو نمیزده راجع نسبت خانه و فلان روانشناسی تعلیم تربیت یه حرفا مطرح نبود اصلا. او هم تو جزیره العرب. پس به لحاظ انسانی مسکن، شهرسازی، معماری، ساختمان نسبتش یک با سکن و آرامش انسان ها، آرامش و سکن یک ارزش انسانی اسلامی قرآنیه. قرآن میخواد همه آرامش داشته باشن. قرآن زندگی منهای اضطراب، منهای استرس، منهای درگیری، منهای خشونت این زندگی رو میخواد که مجموعا بهش میفرماد سکن، تعبیر سکن یعنی احساس و آرامش. خب این یک بعدش به معماری و ساختمان و شهرسازی مربوط میشه. همینطور مقوله راحت، راحت بودن، خانه راحت، زندگی راحت، شهر راحت، یک شهر اسلامی، شهر اسلامی شهر ناراحت نیست. آقا اگر در معماری و شهرسازی شما به نحوی عمل بکنی که مردم بخواد به دارو دسترسی پیدا کنه، به بهداشت مشکل دارد. تو ترافیکش بیاد جنگ اعصاب و استرس، یعنی سکن نباشه، راحت نباشه، چی خب اینا همه یعنی فاصله های یک شهرسازی و یک معماری با فرهنگ قرآن و اسلام. هر چه زندگی در یک شهر و در یک ساختمان و خانه به راحتی و به سکن نزدیکتر باشد، اسلامی تر، قرآنی تر، اهل بیتی تر است. منتهی اون سکن و راحتی که توأم با ظلم و غصب و حرام، یعنی به قیمت سقوط انسانی، سقوط روحانی انسان، اخلاقی انسان نباشد، از راه مشروع باشد، با عدالت و اخلاق منافات نداشته باشه. نه که مثلا یکی خونه 2000 متری داره، همه اطرافش بقیه همه تو اتاقای دو تا اتاق 4 متری 6 متری زندگی کنن، این باز خلاف یک شأن دیگری از اسلامه. اونجا باز بحث عدالت مطرحه. بله راحتی خوبه، اما نه اینقدر راحتی برای تو و اینقدر ناراحتی برای بقیه. به فکر بقیه هم باید باشه. این هم یک اصل اسلامیه. راحتی و سکن خوبه، ولی نه فقط برای تو، برای همه. اونها هم بقیه هم آدمن، سکن میخوان، راحتی میخوان. همین اسلام، همین اهل بیت که میگه خونه وسیع من سعادت المرء، از یکی از علائم زندگی خوب و زندگی خوشبخت راحته، همین میگه که وقتی اسراف بیش از اندازه میشه، یا یک کسایی که حکومتی ان، قاضی ان، تو حکومتن، مسئولن، اونا میرن سراغ خونهایی که دیگه بحث وسعه مسکن نیست، مسئله راحت طلبی و اشرافیگری است، موضع شدید نشون میده. مثلا حضرت امیر راجب شوری که قاضی بود از زمان خلیفه دوم، تو حکومت قاضی بود از زمان عمر، زمان حضرت امیر هم قاضی بود، همین شوری که بعد تو کربلا فتوای قتل حسین رو میده، این قاضی امیرالمومنین هم بود در یک دوران. حضرت امیر بهش خبر دادن که ایشون خونه بزرگی ساخته تو نهج البلاغه است. ببینید میره جلو حضرت امیر بهش میگن که این خونه از مال خودت ساختی یا از مال بیت المال؟ اگه از بیت المال ساختی که خب پول ملت، پول فقراست، دزدی کردی. اما اگه از مال خودت ساختی، یک قاضی مسلمون این همه پول برای یه خونه، اولا کجا آوردی، برای چی؟ ثانیا تو مجری عدالتی توی جامعه، نباید مردم وقتی به تو نگاه میکنن، تو عالم دینی، روحانی و فقیهی و قاضی، نباید وقتی به تو نگاه میکنن بگن که این آدمی که منادی آخرت و اخلاق و عدالت و معنویت، خودش مظهر دنیا و دنیا خواهیست. یا اون سندی که برای خونه نوشتن، گفتن الله یک سند برای خونه بزرگ از همین حکومتی ها داشت، گفتن من یک سند برای خونت نوشتم، اینه برید تو نجب علاقه دیگه خودتون ببینید شمالش کجاست، شرقش کجاست، غربش کجاست، این طرفش مرگه، اون طرفش چیه، این طرفش چیه. گفتن تو پادلب گوره، تو چند سال دیگه تازه حالا به فکر افتادی سرته کنی برگردی از اول زندگی کنی؟ نیازت ببین چقدره، در حد نیازت. عنوان اولی اسراف نباید بشه، تنگ و ترش هم نباشه، نه اقتار نه اسراف به تعبیر قرآن، نه سختگیری و گدابازی، نه ریخت و پاش و اسراف بیشه، در حد نیاز. این به عنوان اولی، این ارزش اسلامیه، راحت، سکن. عنوان ثانوی، اگر در جامعه مردم مشکل دارن به لحاظ مسکن و امکانات و زندگی، اونایی که صاحبان ثروت و قدرتن، گرچه به عنوان اولی حرام نیست خونه وسیع داشتن در حد نیاز، نه بیشتر، اما به عنوان ثانوی این کار نباید بکنن، چون تو این وضعیت یک معنای دیگه داره و یک جور آثار منفی تو جامعه داره. باید با این که حق اولیشون هست که خونه بزرگتر، ولی باید کوچکترش کنن، چون بقیه هم هستن. و الا اسلام پس اصالت راحت، اصالت سکن، به امان البته در راستای توحید، نه با قفلت، شکرگزارانه و شاکرانه. یکی هم مسئله ارتباطش هست با عقلانیت. اینم خواهش میکنم دقت کنید، ما یه چیزی داریم به نام حماقت در معماری و شهرسازی، یه چیزی به نام عقلانیت. اینم در روایت ما ذکر شده که خیلی جالبه، از امام رضا علیه السلام. معمر ابن خلاط میگه که ان ابا الحسن اشترا دارن و امر مولا له ان يتحول الیها. اولا اخلاق رو ببینید که تو شعار و حرف نیست، در این حده که میگه حضرت رضا علیه السلام یه دوستی داشتن، یا غلام بردهی بود یا دوستی بود که ای خونه نداشت. حضرت رضا سلام الله علیه در شرایطی که خودشون شرایطشون خیلی ایدئال نبود، با پول خودشون خونه خریدن، دادن به، گفتن به فلانی بگید بیا برد یه خونه خریدن برو تو زندگی کن. خب که این جزء بزرگترین عبادات در روایت ما دارن، اگر کسی برای کسی خونه ای بسازه که شما تو بنیاد مسکن اگه نیتتون هم باشه دیگه ببینید خیلی خدمته، فقط برای حقوق و کارمندی اینا نه، به عنوان عبادت و جهاد، همونطور که اول انقلاب بود بنیاد مسکن و جهاد سازندگی و اینا، دیگه کم کم همه چی بوروکراتیک و اداری و کارت بزن و اینا شد، ولی اولاش قرار نبود اینجوری بشه، بعدنا قرار شد اینجوری بشه، با اون نیت باشه. روایات داریم کسانی که خونه برای کسی بسازن، بی خانمانها رو خانه دار بکنن، خداوند در بهشت برای اینها تضمین میکنه چی رو، و در قیامتی که همه گام ها لغزان و نگرانن، خداوند سایه امنیت شروع سر کسانی که بی خانه ها رو خانه دار کردن و به خانواده های آرامش دادن و به خصوص زوج جوان دختر و پسرها رو به ازدواج رسوندن و خانه دار کردن، خداوند سایه امنیتش رو در عرش بر روی سر اونها خواهد. روایت عجیبی داریم در این باب. امام رضا علیه السلام یه خونه خریدن برای بنده خدا، بعد پیغام دادن گفتن به معمر، گفتن برو به فلانی بگو که اون خونه خرابه تنگ و ترش که توش نشستی مثل لانه کبوتر و حیوانات، از او بیا بیرون، بیا تو این خونه برات، برو تو این خونه زندگی کن. حالا گوش کن، این عقلانیت، حالا اینجاش که اخلاق و حقوقه. ان ابا الحسن اشترا دارا، امام رضا علیه السلام خونه ای رو خرید، و امر مولا له ان يتحول الیها، فرمودن که به فلانی بگید که بیاد بره توی خونه بشینه، و قال ان منزلک ضیق، خونت خیلی کوچیکه، این خونه جای زندگی نیست، تو با چند تا بچه ها تو اینا هم تو هم میلولین، اینجا جای زندگی نیست، بیاد بره توی این خونه زندگی کن. طرف گفت که قد احدث هذه الدار ابي، نه آقا خیلی ممنون، این خونه رو بابام ساخته، ما تو خونه بابام، چون هر خونه پدری بابام ساخته اینا سخته، ولی نمیام. امام رضا حالا باهاش صمیمی هم بودن، شوخی هم کردن، بهش میگن که و ان كان ابوك احمق، ولو بابات احمق باشه، ينبغي ان تكون مثله، اگه بابات احمق هم باشه شما باید مثل بابات باشی. خب این معماری، این خونه هر کی ساخته احمق بوده، دقت کنید مفهوم حماقت و عقلانیت در شهرسازی، معماری و خانه‌سازی. یعنی شما ممکنه مصالح خرج کنی، پول بذاری، هزینه، وقت، همه کار بکنی، ولی عقلانی نباشد این نوع شهرسازی و معماری، فنی نباشه، تخصصی نباشه، ملاحظات درست توش نباشه، ملاحظه سرما، گرما، صدا، امنیت، آرامش، چی نه، همه رو باید ملاحظهش بکنی، حتی رنگ، حتی تزئینات. کسی اومده خونه ابو عبدالله علیه السلام، همین امام حسین کربلا ایناش هم ببینین، طرف اومده خونه ایشون، وارد میشه، تا میان تو، تا امام میرن اون طرف، بگن میرن توی اتاقی، بعد امام میان اینجا میگن که این اتاق نیست، بیان مثلا بیرون. اونا میگن که آقا چه اتاق قشنگی، زینتش کردن و خیلی اتاق شیک، خلاصه پست مدرن و اینا، آرایش دیوار و اتاق و فلان اینا، شما که شما هم توی نخواین. آقا حضرت فرمودن که این اتاق خانممه، شما سرتون انداختین تو رفتین تو اتاق من، این وره. یعنی اولا که این مفهوم مهمه که زن یه اتاق خصوصی، یه حریم خصوصی داره تو زندگی اهل بیت، اتاق مال خودشه. بعد امام حسین سلام الله علیه فرمودن اتاق من اینه، این اومد تو اتاق، دیدن که یه اتاق ساده، هیچی نیه، کفش یه حسیری و اینا و هیچی هم ندارن، فرمودن اتاق منه، بفرمایید اینجا اتاق خانممه، ما به زنانمون مهریه‌شون رو همون اول میدیم و هرچی میخوان خودشون میخرن، برخلاف ماها که مهریه رو نمیدن، حتی بعد طلاق گاهی مردا اذیت میکنن تا مهریه ندن، و این جزو گناهان کبیره قرآن در قرآنه. یکی از گناهان کبیره که در قرآن خداوند وعده عذاب سنگین داده، مردانی هستند که مهریه زنانشون رو نمیدن، یا بعد از طلاق جوری فشار میارن که او مهریهشون نگیره ببخشه. اینا وعده عذاب در قرآن داده شده، جزو گناهان بزرگ نابخشیده نیست. فشار روحی و مالی رو زن آوردن که این از حقش بگذره، این حرامه. و اینه که مهریه زن رو هم نمیدیم میذاریم تا بعدن اگر شد بدیم نشد بدیم، این هم حرامه. مهریه در اسلام باید معقول باشه، نه زیاد، و به محضی که میتونی باید فوری بدیم، مال اون هستن. اما حسین فرمودن ما مهریه رو همون اول ازدواج میدیم، ایشون خواسته اتاق مال خود چرفته، آرایش کرده، اتاق قشنگ خواسته. اما اشرافیگری و اسراف و ریخت و پاش و اینا نبوده، ولی قشنگه. زیبایی یکی از مقولات اسلامی است در خانه سازی، به رنگ خانه، معماری خانه، نمای خانه. این تصور که خونه اسلامی نما لازم نداره، البته اشرافیگری نه، ولی نمای زیبا. آقا وقتی اهل بیت میگن که نمیدونم به طبیعت، به درخت و گیاه و رنگ سبز نگاه کنید نشاط میاره، صدای آب رو گوش کنید نشاط میاره، چیکار کن نشاط میاره فلان، خب یعنی چی؟ یعنی تأثیر رنگ و بو و صدا ها در آرامش و نشاط، و اینم ارزش اسلامیه. میگه همیشه معطر باشید هر روز، برای که بوی عطر هم در سلامتیتون هم در روحیتون تأثیر داره و هم در روحیه دیگران. خب یعنی اینا ارزش اسلامیه، ما کاری نداریم بهش. ارزش اسلامی که ما 3-4 تا فقط گرفتیم، خیلی میکنیم همونایه. میخوایم هر کی میره هیئت و سینه زنی و آش نظری و زیارت امام رضا، اینا مذهبی هم دیگه، ولو سبک زندگی کلا لا مذهبیه. خب اهل بیت راجع به مسائل حساسن، میخوان بگن آقا تمام این زیبایی شناسی، رنگ، بو، صدا، نمای خانه، وسعت خانه، دقت، قشنگ چیدن خانه، اینا همه میتونه توأم با ذکر و توجه و شکر و در مسیر و توحید باشه، و میتونه توأم با غفلت و کفر و فساد باشه. هر دوش ممکنه، این نوعش بکن نه اون نوعش. یعنی زیبایی به علاوه اخلاق، نه منهای اخلاق. نه که نه آقا زیبایی مهم نیست، خیلی مهمه. آقا حضرت رضا علیه السلام به طرف میگن این خونه رو یه آدم احمق ساخته، و این کان ابوک احمق. این طرز معماری، طرز خونه نیست، خرج کرده، مصالح ریخته، همه کارا رو کرده، ولی این خونه خونه نیست. این ولش کن، بیا بیرون. پس ما یک مقوله‌ای داریم در فرهنگ اسلامی، ما یک مقوله‌ای داریم به نام عقلانیت یا حماقت در معماری، شهرسازی و مسکن. یک خانه اسلامی، آپارتمان اسلامی، شهرک اسلامی باید عقلانی ساخته شده باشد، نه احمقانه. این تعبیر امام رضا علیه السلام. تو شهر امام رضا شهرسازی و معماری احمقانه نباید ساخت، ولو کان ابوک، ولو بابات باشه. اینم یک مقوله. پس ما مراقب باشیم مرز عقلانیت و حماقت در معماری، شهرسازی اینا. مسئله بعدی از اون طرف رعایت حقوق و اخلاق در شهرسازی و ساختمان و معماری و اینا، یعنی ارتباط معماری و خانه‌سازی و شهرسازی با مقوله عدالت، حقوق. اینم بسیار مهمه که در منابع اسلامی بهش اشاره میشه. من چند تاشو فقط در روایت از این باب عرض بکنم. مثلا بفرمان که امام صادق علیه السلام طرف به امام میگه، نقل میکنه، میگه که به ایشون گفتم که ان لی علی رجل دینا، من آقا از یک کسی طلبکارم، و قد اراد ان یبیع داره فیعطینی یا فیقضینی. این طلب من زیاد، مدت هایم هست نمیتونه بده و نمیده، من دیگه به سطوح آمدم، حالا قرار شده، گفته من خونم و پس میفروشم، بدهیم و به تو میدم. تا این رو گفت حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن از خدا بترس، از خدا بترس که یک خانواده ای رو بیخانه کنی به خاطر طلب کارید. اینجا خط قرمزه. امام صادق فرمودن خانه خط قرمزه، بی خانه کردن یک خانواده، بی خانه بودن، آواره بودن، یک خط قرمزه در فقه شیعه و فقه اسلام و فقه اهل بیت. فرمودن اعوذک بالله ان تخرجه من ذل رأسه، به خدا پناه ببر از اینکه اینا رو از سایه سر، از سایه بالا سرشون بکشی بیرون و آوارشون بکنی. ابن ابی عمر بزاز بود، یک مورد دیگه شبیه همین، 10,000 درهم، 10,000 سکه از کسی طلب داشت، مالش از دست رفت، فقیر شد، بدهکار خانه ای داشت، خانهش رو به 10,000 درهم فروخت، مال رو آورد تو خونه ای که بده به این آقا. در زد، محمد ابن ابی عمیر رحمه الله آمد بیرون. یه آدمی که تربیت شیعی داره، تو مکتب امام صادق و اهل بیت تربیت شده، طلب داره، میگه مشکل زیاد مالی داشتم، خودم خیلی مشکل داشتم، هی باید از یه برابر قرض میکردم، دیدم یک کسی که به من بدهی داره یه روز پولا رو آورد، 10,000 سکه. تعجب کردم که این که پول نداشت چطور آورد، هی به من از من زمان میخواد که بدهی شد دیرتر بده، چطور یه مرتبه 10,000 تا همه رو آورد. فدق علیه الباب، میگه به 10,000 درهم و حملها الی، 10,000 سکه رو دیدم آورد با خودش. دق علیه الباب فخرج الی محمد ابن ابی عمیر رحمه الله. محمد ابن ابی عمیر میاد دم در، فقال له الرجل هذا مالك، بیا این طلبت، این پولات، الذي لك علي، اینا که طلب داشتی از من، فخذه، بفرما، همش آورد. حالا ببین، این نمیگه که خیلی خوب دست در نکنه بودو برو، تربیت شده تو مکتب اهل بیت، مسئله انسان، شرف انسان، حقوق انسان برش مهمه و خانه رو ارتباط میده به مسئله عدالت و حقوق، کرامت انسان. ببین ما مثلا امثال بنده تربیت نشدیم تا طلب ما بهم بده میگم آقا خب حق می دیگه، بهم حق می داده و باید می داد، دیرم کرده، خیلی خب برو. ولی این آدم که تربیت شده تو مکتب امام صادق چیکار میکنه؟ سوال میکنه، میگه که گوش کن، خواهش میکنم دقت کنید، اینا فلسفه های اخلاق تو حوزه معماری و شهرسازی و ایناست، مدیریت شهری است. فقال ابن ابي عمير، ابن ابي عمير میگه که فمن اين لك هذا المال، از کجا آوردی؟ من که میدونم تو دست تنگ این همه پول از کجا یه مرتبه آوردی. ورثته، ارث بهت رسید، ارثی چیزی بهت رسیده؟ قال لا، قال، گفت نه، گفت وه بلک، کسی بهت پولی چیزی بخشیده، هدیه چیزی بهت دادن یه مرتبه؟ گفت لا. گفت چی؟ گفت ولکنی بعت داری الفلانی، خونمو فروختم به فلانی، ل دینی، تا قرضمو به تو بدم، خونمو فروختم. فقال ابن ابی عمیر رحمه الله، گفت که هرگز من این پول از تو قبول نخواهم کرد، چون حدثنی ذریح المحاربی ان ابی عبدالله، فلانی از قول امام صادق رهبر ما به من نقل کرد که ایشون فرمودند لا یخرج الرجل من مسقط رأسه بالدین، هیچ کس رو حق ندارید از خونش به خاطر بدهیش بیرون کنید و بیرون بندازید، این حرامه و خط قرمز اسلامی و شیعی است. هر چند بدهی داره نباید بیخانش کنی، نباید خانوادش رو آواره کنی، زن و بچه‌شو ارفعها. گفت ببین من به شدت الان محتاج، والله انی محتاج فی وقتی هذا الی درهمن، گوش کن، گفت به خدا قسم الان اینقدر شرایط اقتصادی من بده که به یک سکه، به یک درهم احتیاج دارم، یعنی منتظر یه درهمم، اما ارفعها، این پولا رو بردار و برو، و ما یدخل ملکی منها درهمو، یک درهم از اینا رو وارد زندگیم نخواهم کرد، یکی از این 10,000 سکه رو من وارد زندگیم نخواهم کرد و از تو نمیگیرم، با اینکه والله به خدا قسم انی محتاج، من همین الان به شدت گرفتارم، فی وقتی هازا، همین الان، الی درهمن، به خدا به یک سکه احتیاج دارم، نه اینکه وضعم خوبه از سر شکم سیری با تو حرف نمیزنم، گرفتارم، یه سکهشم میخوام، ولی یکی از اینا هم قبول وارد زندگیم نخواهم کرد، مگه من حاضرم زندگی تو رو نابود کنم به خاطر که طلبمو بگیرم؟ من صبر میکنم و از خداوند پاداش میخوام، من صبر میکنم. اینا نسبت تو این مکتب اهل بیت، نسبت بحث خانه دادن به مردم هم فقط برای که شما کمی دارید، ولی انگیزه های الهی و انقلابی بچربه بر انگیزه های بوروکراتیک و اداری و کارمندبازی و اینا. این روایت هم گوش بفرمایید، امام صادق فرمودن، حالا از این روایت زیاده، من فقط یک شعر میکنم، میگن خونه در حدی مهمه که حالا نه که خونه بسازی برای دیگران، میگن اگر کسی، من کانت لهو دار، کسی خونه‌ای داره اضافه بر خونه خودش، یه خونه دیگه هم داره، فحتاج مؤمن الی سکناها، یه خانواده مسلمون، یه خانواده هست، اینا خونه ندارن، بیچارن، گرفتارن، احتیاج دارن، فمنعه ایاها، خونه‌شو در اختیار اونا نگذاره، خونه خالی نگرده نده به اونا. قال الله عز و جل، امام صادق فرمودن، خداوند فرمود، ملائکتی، ای فرشتگان من، ابخل عبدی علا عبدی به سکن دنیا. ببین چطور یک بنده من نسبت به یک بنده دیگه اینقدر بیرحم شده که یک خونه یک جایی برای آرامش او داره و بهش نمیده و خونه خالی داره و در اختیار او قرار نمیده و ای گرفتاره. و عزتی، سوگند به عزت و جلالم، من هم قسم میخورم که لا یسکن و جنانی ابدا، به خودم سوگند که در قیامت مسکنی ای نخواهد داشت و اجازه نخواهم داد وارد بهشت بشه ولو اهل نماز و روزه و حج باشه، اجازه نمیدم وارد بهشت بشه. بهشت را نخواهد دید کسی که خانه و امکان اسکان و خانه خالی داره و در اختیار کسانی که ندارن قرار نده. اینا اینقدر مسئله. یا به هم رسوندن دختر و پسر جوانی که معطل مسکنن برای ازدواج. پیامبر فرمودند تزوجوا و زوجوا، ازدواج کنید و دختران و پسران مجرد رو ازدواج بدید. آخه بعضیا خودشون ازدواج کردن باز ازدواجای دیگه و ازدواج موقت و اینا میگن برای چی؟ میگن برای ثوابش. خب آقا ثوابش اینه که اونایی که مجردن به هم برسونی. اگه تاش چیزی بود باز کسی که او همسر نداشت، جناب عالی ثواب بفرمایید. ثواب بخوای بکنی برو این دختر پسرها این همه سنای بالا، دختر رسیده به 30 سال، پسر رسیده 44-45 سال ازدواج نکرده. مشکل اصلیشون خونه است. پیامبر فرمودن تزوجو و زوجو، دختر و پسرها رو به هم برسونید، ازدواج، نهضت ازدواج راه بندازید. الا فمن حظ امرئ مسلم انفاق و غیمت ایمت. یکی از مهمترین علائم سعادت و خوشبختی یک آدم، اگه میخواید یک آدم سعادتمند رو بشناسید، نگاه کنید کسی که هزینه ازدواج دختر و پسرها رو میده. به این نگاه کنید اگه میخواید یک آدم خوشبخت و محبوب و معشوق خدا که خدا دوستش داره در دنیا و آخرت، میخواید آدمایی که خدا دوستشون داره به شما نشان بدم. پیامبر فرمود اینایی که دختر و پسرها رو به هم میرسونن و ازدواج ایجاد میشه، هزینه ازدواج میدن و براشون خونه میسازن، تحویلشون میدن، اینا رو نگاه کنید، خداوند عاشق اوناست. این تعبیر پیامبره. ما من شیء احب الی الله عز وجل من بیت یعمر فی الاسلام بالنکاح، چیزی نزد خداوند عزیزتر و دوست داشتنی تر نیست از خانه ای که بنا بشود در او سازمان یک خانواده درش تشکیل بشه، یه دختر و پسر به هم برسن و تشکیل خانواده بدن. اون خونه و اون خانواده محبوب ترین مؤسسه و تأسیسات در روی زمین برای خداوند، پیش خداوند. از اون طرف مسئله عدالت، حد سرمایه، حد خونه است. یعنی از اون طرف گفتیم مسکن وسیع باشه، آرامش باشه، چی باشه. از این طرف هم در روایت داریم که اینایی که دنبال خانه های اشرافی هستند، خانه های گران میسازن، تجملاتی، نماش رو یک کاری میکنن که همه چشما برق همه رو بگیره، بگن عجب خونه ای. اینا هم در روایت داریم تهدید مستقیم از طرف پیامبر و اهل بیت، از قول خداوند فرمودن که خونه ها اگر میخواید کسانی رو ببینید که تو دنیا، مثلا تو دنیا معلوم بشه اینا اهل جهنمن، به این خونه ها نگاه کنید، کسانی که در چنین خانه هایی زندگی میکنند اینها اهل جهنمن. یعنی کسایی که تو خونه های اشرافی سرمایه‌داری که ریخت و پاش زیاد میشه، تجملات زیاد، وسعتش بیش از حد نیازه و اسراف و تبذیره در حالی که دیگران ندارن. فرمودن به این خونه ها که میرسیم به این خونه ها نگاه نکنین، چون اهالی اون خونه اهل جهنمن. همون که میگه از اون طرف خونه تنگ و ترش نباشه، از این طرف هم حد میگذاره. نقش شده امام علیه السلام را تو کوچه های مدینه میفتن، امام صادق یه روز دیدن یه خونه خیلی اشرافی بزرگیه و صدای بزن به کوب میاد، غذاها رو همتون میان میریزن بیرون، غذاهای اضافی رو نخورده همتون میریزن بیرون، ریخت پاش بزن برقص فلان. امام علیه السلام از در خونه رد میشدن، این کنیز خونه، کارگر خونه اومد بیرون که مثلا یه کاری بکنه و اینا. امام علیه السلام پرسیدن که صاحب این خونه حر یا عبده؟ او فکر کرد که میگن یعنی آزاده یا برده است. گفت نه آقا، حر، آزاده، برده نیست. فرمودن معلومه این اگه بنده بود که اینجوری نبود. اگر بنده بود، عبد بود، نه این خونه رو داشت، نه اینجور ریخت و پاش میکرد، نه این دنگ و فنگا و سرصداها و قفلت و حماقت و فساد و همه بالا هم. معلومه، فرمودن این معلومه که عبد نیست، این حره، آزاده. هر کار دلش میخواد میکنه. که طبق بعضی روایت هم نقل شد که بعد صاحب اون خونه یه تهوجدانی داشت که این خادم خانه که رفت بعد گفت چی شد معطل کردی اینا، گفت دیدم ایشون و پسر پیغمبر رو گفتش که صاحب اون خونه معلومه که آزاده، عبد کسی نیست، و این چنان تکان خورد که ایشون تمام اون خونه و زندگی و همه رو رها کرد، همه رو وقف فقرا و محرومین کرد، حتی میگن لباس تنش رو در آورد یک لباس ساده و پابرهنه، حافی یعنی پابرهنه، و میگن از او بعدی پابرهنه را میرفت، همه چی دنیاش یه مرتبه گذاشت. حالا کاش یه همچی غیرته هم باشه، آخه آدمم این آدمم خیلی غیرت داره، یه مرتبه از او وز به ای وز بفهمه که پسر پیغمبر میگه این خونه ی آدم اهل جهنم، این معلومه عبد نیست، این دنبال تشریفات. و امام رضا علیه السلام فرمودن اذا فعل الناس هذه الاشیاء المنهیات، اگر مردم تو مسائل سبک زندگیشون از جمله در خانه سازی و مسئولگوی مصرف خانه، مردم اگر حد نشناسن، حد عدالت و حقوق و اخلاق، خط قرمز، هیچی نه، هر کار دلشون میخواد، پولو از هر جا بیار و هر جا دلت میخواد مصرف کن، فرمودن ورتکب کل انسان ما یشتهی، و هر کس هر طوری که هوس میکنه خونه بسازه، هر طور هوس میکنه ماشین میخره، هر طور هوس میکنه لباس میگیره، من غیر مراقبت لاحد، بدون هیچ مراقبتی، اصلا مواظب هیچی نیست، اصول نداره، مواظب دیگران نیست، کسی هم مواظب، هیچ کس مواظب هیچ کس، هر کس هر کار دلش میخواد میکنه، کان فی ذلک فساد الخلق اجمعین، کل اون جامعه فاسده و فاسد میشه، فقط اون محله و اون خونه ها نیست، این فساد کل این جامعه رو خواهد گرفت، همه تون بدبخت میشید، چون اونی که داره هی پوز اشرافی میده، اونی هم که نداره هی حسرت ای رو باید بخوره، بعد اون میره دنبال دزدی و مال حرام و خیانت برای که او هم یک همچی خونه ای داشته باشه، این هم برای که همچی خونه ای رو حفظ بکنه، یه جوری دیگه حق یک عده دیگه نمیخوره، لذا کل جامعه فاسد میشه اگه افتاد پوز بدن رو خونه و ماشین و لباس و امکانات. فرمودن مصرف یأکل ما لیس له، یشرب ما لیس له، یلبس ما لیس له، یسکن ما لیس له، کسانی که بیش از حد نیاز واقعیشون خونه داره، ماشین داره، لباس داره، امکانات داره، این مال مردم خوره، داره مال دیگران رو میخواد، چون این حق بقیه است، ولو تو اموال توست ولی حق بقیه است، حق فقراست، حق معلوم للسائل والمحروم، اموال کم، اموال مال شماست، اما حق مصرفش مال حق شما نیست، چون شما به اندازه کافی مصرف کردی، چقدر دیگه، بقیهش تو اموال توست، ولی حق معلوم للسائل والمحروم، مال محرومینه، مال محتاجینه، باید به اونا رد کنی. لذا فرمودن اگر شما ببین واقعا این الگوی مصرف ما، مثلا میزان آب و نان و لباس و سوخت و انرژی، برق، بنزین، هر چی که مصرف میکنی، چه ملت، چه به خصوص اون طبقات خاص اشراف و مصرف، اینا مال حرام داره میخوره، ولو فکر میکنه از راه حلال، حتی اگر به لحاظ رسمی از راه حلال به دست آمده باشه، ولی داره حرام خوری میکنه، چون حق اون نیست، مال اون محرومینه. ضمن این که گاهی فقرای ما اسراف میکنن، تو روایت داریم میفرماد که ممکنه یک کسی ثروتمنده، خب، ولی درست مصرف میکنه، این مصرف نیست، اما یه فقیریه که شعور مصرف نداره، الگوی مصرفش غلطه، اسراف میکنه، ریخت و پاش میکنه، عقل اقتصادی نداره، امام فرمود او مصرفه، همین فقیره اسراف مصرفه، او که دارایه او مصرف نیست اگه درست داره مصرف میکنه. بعد فرمودن که پول اموال ثروتمندان و سرمایه داران از کجا میاد، ما دو تا اصل داریم در اهل بیت، فرمودن دو تا اصل، یک از کجا آوردی، دو کجا مصرف کردی، هر دوش دو تا. فرمودن اگه از راه ظلم و حرام بیاره، ولو همش انفاق کنه به فقرا، در راه خیر مصرف کنه، فرمودن این قبول نمیشه. برعکس اگر همه رو از راه حلال 100% به دست بیاری، ولی اسراف کنی یا در راه حلال مصرف نکنی یا ایشونوش ریخت و پاش کنی، بازم اسلامی نیست و خداوند قبول نداره و باید پاسخ خوب باشی. اما اینکه از راه مشروع و معقول با تولید ثروت خدمتی به جامعه پول به دست بیاری، آقا پول حرام پولیه که شما به اندازه او پول به جامعه خدمت نمی کنی ولی پول میاد دستتی، حرامه، لذا ربا حرامه، چون شما بدون که کار بکنی داری سود میبری، این حرامه. شغلی که هیچ خدمتی به جامعه نمیکنه، حالا یا خدمت مادی، خدمت معنوی، خدمت تربیتی، خدمت حقوقی، هر خدمتی، شغلی که هیچ خدمتی به جامعه نمیکنه، نه تولید، نه توزیع، نه آگاهی، نه مادی، نه معنوی، این پولش حرامه. اگر بیش از خدمتی که به جامعه میکنی پول میگیری، حرامه. تو باید به اندازه‌ای که پول میگیری به همون اندازه باید به جامعه خدمت کنی. بازرگانی، تاجری، مال رو از تولید کننده به مصرف کننده برسون، یک کاری بکن، نه اینکه با تلفن و ادا اصول و کلاهبرداری کار نکنی پول بگیری. لذا در روایت داریم در قیامت بسیاری از کسانی که فکر میکنن نان حلال میخورن خواهند دید اموالشون حرامه، چون کاری نکردن در ازای او پول، زحمتی نکشیده، نه کار علمی کرده، نه کار مدیریتی کرده، نه کار بازو کرده. مفخوری، مفخوری که ربا مظهر مفخوریه، انگلی، زندگی انگلی. میگن کسانی که خونه های بزرگ، ماشین، چی، امکانات و اینا بیش از حد نیازش، که واقعا نیاز نداری تو، کی گفته اینقدر نیاز داری؟ خب بعضی مثلا خونه های داره که اصلا نمیرسه در طول سال توی خونه هاش یا تو اتاقاش برن بشینن. یه بار مهمون دعوت، بعضی چی پاس اصلا مهمونن، بخواه بعضی اصلا خونه دارن مدام مهمان، فقرا، بستگان، صله رحم، نیازمندان، اینا رو میارن. باز این خونه ها برکتی داره ولو بزرگه، این خونه و صاحب خونه مورد رحمت خداست. خیلی ها هستن خونه ها اصلا در طول سال یک نفر نه میهمانی، نه فقیری، نه اطعام فقرا و مساکینی، نه صله رحمی، هیچی. اینا خونه های نفرین شده است، خانه هایی که روابط گرم انسانی و عاطفی توش نیست، برکت نداره. خب تو روایت میفرماد که هم از راه، از چه راهی خونه و امکانات رو به دست آوردی این مهمه، هم کجا داری و چجوری مصرفش میکنی، اینا مهم. این دوتا شرط سبک زندگی اسلامی در روایات، و امام رضا فرمودن اگر بزنی به او در تو معماری و شهرسازی، یا مثلا یک طرف شهر اشرافی، یک طرف تو لونه و حلبی اینا بنشینن، اینا خب الان باز الحمدلله کشور ما واقعا نسبت به خیلی از کشورها باز درست‌تره. من الان تو چندین کشور تو قاره های مختلف دیدم که اطراف شهرها تا 2 میلیون آدم حلبی آباد نشینن. مثلا نایروبی کنیا، تازه کنیا یک کشوریه که کنیا و آفریقای جنوبی، توی آفریقا غربی آمدن اونجا سرمایه گذاری کردن و کاملا وابسته به آمریکا و انگلیس، و چون اکثر مردمش هم مسیحیان به حساب پوز دادن. بله یه منطقه از شهر شما همین کنیا نایروبی، برجای قشنگ، ساختمانایی که آدم میگه ای بابا آفریقا اینجوری. بعد چند کیلومتر ورتر 2 میلیون آدم مثل کرم دارن تو خاک میلولن. 1.5 میلیون آدم معمولی بیچاره ها مرض ایدز دارن رسما. نابرابری. همین آمریکای لاتین تو چند تا کشورش دیدم، یک شهرهای خب دست سرمایه‌داری و وابسته های غرب و حکومت های کودتایی و اینا بوده، یک بخشش خب قشنگ و شیک و اینا، اما اون طرف نزدیک 1.2 میلیون آدم تو حلبیا دارن زندگی میکنن. چاوز باز واقعا خدمت کرده بود، من رفتم توی مناطق، میگفتن اولا اینجا برین نزدیک بشی، اینا میان میدوزدن میکشن اینا سر یک قلو، میگفت همین لباس تنته میان میکشن که لباس بردارن، اینجور گرسنه. باز این ورش بود برایشون، یه عالم خدمات کرده بود و نمیدونم خیلی پول ریخته بود، به بعضیشون هم ورش برده بود بالا شهر تو خونه سرمایه‌دارا، گفته بود برین تو خونه های اینا زندگی کنید. خب حالا پس هم عدالت، نابرابری، بی عدالتی، هم اخلاق، هم اینا همه توی مباحث مطرحه، و این مواسات با نیازمندان از جمله در مقوله مسکن و شهرسازی مسئله فوق العاده مهمی است که فرمودن جامعه اسلامی شیعی مردم نمیتونن همدیگر رو وا بگذارن. این روایت هم باز عرض بکنم خدمتتون از امام صادق علیه السلام، ببینید فرمودن ما آمن بالله ولا به محمد ولا به علی، فرمودن به خدا ایمان نیاورده، به پیامبر ایمان نیاورده و به علی ایمان نیاورده، یعنی نه خداپرست و موحده، نه مسلمان، نه شیعه است. کی؟ این خیلی به شماها مربوط میشه، یعنی به همه مسئولین و مدیریت های کشور که با مردم گرفتار سر و کار دارن. کی ایمان نیاورده به خدا و به محمد و علی؟ من اذا اتاه اخوه المؤمن فی حاجت لم یضحک فی وجهه، کسی که وقتی مردم میان سراغشون کاری دارن با اینا، با لبخند با مردم روبرو نشن. یک، آقا اداره اسلامی اداره ایست که تمام کارمنداش با مردم با لبخند روبرو بشن. درسته تو خودت هم ممکنه مشکل شخصی داشته باشی، ولی تو داری از طرف حکومت اونجا نشستی، مردم میان اونجا، تو ممکنه بگی آقا بنده کارمند جز هم خودم 1000 تا گرفتاری دارم. داشته باش، تو اینجا چهره حکومتی، مردم به شخص تو کار ندارن، تو رو به عنوان نهاد حقوقی میشناسن. گوش کنین، اینا که میگن مدیریت اسلامی، مدیریت جهادی، انقلابی، نمیدونم اداره، بروکراسی، دیوان سالاری اسلامی چجور اداره ایه؟ یه اداره اسلامی اینه. امام صادق فرمودن ضحک فی وجه الناس، لبخند با مردم باید روبرو بشه. یعنی هر کس وارد هر اداره میشه باید لبخند کارمندا رو ببینه. فرمودن حتی اگر مشکلش رو نمیتونی حل کنی باید لبخند بزنی. دو، با مردم با ادب و مؤدب صحبت کنی. اینا دو تا شرط. فرمودن اگر کسی تازه اینجا نگفته حکومتی، کلی میگه، حکومت به طریق اولاست، کلی میفرماد اگر کسی به شما رجوع کرد مشکلی داره، از شما چیزی رو میخواد، فرمودن اگر باش لبخند نزنی، گرفتاره، با لبخند باش صحبت نکنی، با ادب باش صحبت نکنی، ایمان نیاوردی نه به خدا، نه به پیغمبر، نه به علی، چه رسه به ای که توی حکومت باشی، یعنی کارمند اداره دولتی باشی که مردم به سراغت میان، به عنوان حکومت دارن میان از تو مشکل دارن، مشکل مسکن و زندگی و بیمه و کار و اینا دارن، چه برسه به ای؟ خب این لبخند با مردم و ادب با مردم. فإن کانت حاجته عنده سارع الى قضائها، اگه مشکلشو میتونی حل کنی، در اختیار تو هست، در امکانات تو هست، باز فرمودن اگر به سرعت مشکلشو حل نکنی ایمان نیاوردی به خدا و به محمد و به علی، یعنی باید سریع حلش کنی، همون ساعت، همون روز، نگو. امام صادق فرمودن اگر همون لحظه میتونی حل کنی نگو یک ساعت بعد، اگر میتونی الان حل کنی بهش بگی برو یک ساعت بعد، مسلمان نیستی، ایمان نیاورد، قلبت مسلمان نیست. سارع الى قضائها، بشتابت برای قضاء حاجت او و حل مشکل او. حالا آمدیم گفت آقا ما همه مشکلات همه رو که نمیتونیم حل کنیم که، چه به لحاظ شخص چه به لحاظ مسئولیتمون. میگن بله درسته، اینجا باید چیکار کنی؟ و ان لم تكن عنده تكلف من عند غيره، خودت نمیتونی حل کنی، خیلی خوب، ولی کسی دیگه که میتونه حل کنه، باید کارشو پیگیری کنی تا او حل کنه. اگر به تو مربوط نیست، تو ممکنه بگی آقا تو اومده تو اتاق من، این جزء اختیارات من نیست. امام صادق میفرمان این کافی نیست، تو که میدونی این مشکل رو کدوم اتاق کی حل میکنه، باید دست ای رو بگیری، با لبخند ببریش پیش او، بگی آقا مشکلی رو حلش کن. این میشه اداره اسلامی. حتی تو مسائل شخصی امام صادق میگن اکنون تو کارمند جایی هم نیستی، مسئول نیستی، یک کسی آمده به تو به عنوان شخص مشکلی داره، فرمودن لبخند و ادب، یک. دو، مشکلشو سریع حل کن. سه، در اختیار تو نیست، یک کسی دیگه میتونه کمکش کنه، ولش نکن، این رو به او وصل کن. آقا این آمده من نمیدونم این مشکلش اینه، این رو به او وصل کن، چه برسه تو اداره. واقعا اگه تو اداره جو بشه اصلا کسی مخالف میشه با یک سیستمی، یک نظامی، فوش میده، اصلا دیگه ما ضد انقلاب اصلا خواهیم داشت؟ اصلا ضد نظام کسی میشه؟ اصلا کسی بیدین میشه؟ ولو مشکلش نتونی حل کنی، بگه آقا ببخشید اختیارات قانونی من این نیست، ولی فلان. و ان لم تكن عنده تکلف من عند غیره، خودت نمیتونی تکلف، یعنی خودتو به تکلف، خودتو به سختی بنداز. درست سخته، ممکنه بگی به من چه مربوط، خودم 1000 تا گرفتاری دارم، ولی فرمود خودتو به کلفت، به سختی بنداز، احساس تکلیف کن. من عند غیره حتی یقضی حاله، و تا جایی برو که مشکلش حل شه، نه اینکه این پاس بدی به او و برید و مال کارت، پاسکاری نکن که بگی آقا مشکل شما دست فلانیه، فلانی ایشون داره میاد. امام میگه اینم کافی نیست، تعقیب کن مسئله رو، تعقیب کن تا این مشکلش حل شه بره بیرون. اما اگر رسید به یک بنبستی که اصلا به هیچ وجه امکانش نیست، اونجا هم فرمودن با لبخند بهش توضیح بدید و عذرخواهی کنید، بگید آقا تو حق داری ولی این ما بودجه نداریم، این امکانات در اختیار ما نیست. فرمودن این بذار حتی اگه مشکل مادیش حل نمیشه، با قلب شاد و راضی از پیش تو باید بره، نباید ناراحت بره بیرون. خب اینو فرمودن، بعد فرمودن فان کان به خلاف ما وصفته، اگر غیر از این باشه که گفتم به شیوه دیگه ای عمل بکنید، فلا ولایت بیننا و بینه، بین ما و او و بین ما و شما دیگه ولایتی نیست، شما ولایت اهل بیت قبول ندارید. من میگم آقا همین یک روایت رو، اصلا انگار هیچ دینی نیست، یک جمله رسیده از امام صادق، ما هم مذهب جعفریم شیعه جعفری، اگه یک جمله رسیده همین جمله باشه که فرمودن اگر مشکل کسی رو میتونی حل کنی سریع حل کن با لبخند، نمیتونی وصلش کن به کسی که میتونه و پیگیری کن تا مشکلش حل شه، به هیچ وجه نمیتونی با شادی و عذرخواهی و لبخند بفرستی بیرون که شاد باشه، و الا فلا ولایت بیننا و بینکم، شما اهل ولایت ما نیستید، ولایت اهل بیت ندارید. حالا من سوال میکنم این جامعه ما مثلا ولایتی مهمون همون ولایت اهل بیت و اینا، یه ولایت اهل بیت به خصوص فرمودن اگر جزء مسئولین یک حکومتی باشید، مدیریت یعنی اختیارات حکومتی دستتون باشه، و مباحث دیگه هم هست که دیگه حالا تو حوزه های علوم انسانی علوم اجتماعی در دنیا امروز داره به این مسئله توجه میشه. اگر این آیات این روایات این دقت اگر به نظر من دست دیگران بود خیلی از ما بهتر استفاده میکردن، ما قدر اینا رو نمیدونیم. همین سه تا روایتی که خدمتتون عرض کردم نسبت معماری و شهرسازی و ساختمان و مسکن با آرامش روانی در مردم سکن، با مسئله حقوق، با مسئله عدالت، با مسئله اخلاق، با مسئله نیازهای انسانی، عاطفه، احساسات، ارتباط دادن سعادت و شقاوت آدم ها با کوچک و بزرگ بودن و راحت و ناراحت بودن خونه، نوع نگاه و مواجهه با نیازهای مخاطب، اونا ببین چه دریایی از تو هر کدوم از اینا صدها پایان نامه میاد بیرون. متأ این اهل بیت گیر یک مردمی مثل ما افتادن که قدر یعنی فرق طلا و مطلا رو اصلا نمیفهمیم و فکر میکنیم که دیانت و مذهبی بودن با 4-5 تا مناسک رسمی تمام میشه. نمیدونیم که امام داره میگه که اگر اهل نماز روزه هم باشی ولی با مردم با دیگران اینطور رفتار کنی، لا ولایت بیننا و بینکم، اصلا ولایت بین ما باشه. ما آمن بالله، نه به الله ایمان آوردی، نه به پیغمبرش، نه به علی، نه مسلمانی، نه شیعه، نه خداپرستی، اگر با آدما با مشکل آدما اینجوری برخورد کنه که آقا به ما چه، مشکل داری مشکل خودته، به درک من خودم مشکل دارم به قدر کافی. اینه اینا تعابیری که البته اینا حرف زدنش آسونه. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.